صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، خانم ها، آقایان محترم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده زمزم احکام رو شما ملاحظه می فرمید. به به، از این شبها و روزهایی که درش قرار داریم، شام ولادت موفور و سرور و با سعادت پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام محمد باقر علیه السلام هست. تبریک عرض میکنم خدمت همه مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به اهل بیت، به ویژه این امام عزیز و بزرگوار که از مادر حسنی و از پدر حسینی است و این جایگاه و مقام و منزلتی است که خداوند متعال به امام باقر شکافنده علوم عنایت کرده. ما با افتخار در کنارتون هستیم. امشب برنامه ی زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. حالا نمیدونم چه ساعتی از شبانه روز در برخی از کشورها و قاره هاست، اما خوشحالیم که در کنارتون هستیم. راه‌های ارتباطی را همکاران من برای شما زیرنویس می‌کنن. هر گونه سوال شرعی و احکام دارید، از طریق تلفن، از طریق پیام کوتاه، از طریق فضای مجازی واتساپ که میتونید هم پیام متنی هم صوتی هم تماس صوتی برقرار کنید و با افتخار ما پاسخگوی سوالات شما هستیم. خواهشمون هم این هست، عزیزانی که میخوان تماس بگیرند، حالا از هر طریقی، لطف بفرمایید همین ابتدای برنامه برنامه‌ریزی بفرمایید که کار به دقایق پایانی برنامه نکشه. جناب استاد وحید پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. ایام مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند دارم و عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت حضرت باقر العلوم علیه السلام رو هم حضور شما بینندگان عزیز و هم حضور جناب عالی آقای اسماعیلی عزیز. و امیدواریم که انشالله هم از علوم اهل بیت که امام باقر مظهر احیای این علوم هست، همه ای ما بهره ببریم از این معارف و انشالله که در خط و مسیر اهل بیت دنیا و آخرت باشیم
انشالله. امروز هم که اولین روز از ماه رجب، خلاصه داره راه هموار میشه برای رسیدن به ماه مبارک رمضان، ماه بندگی خدا، ماه رجب، ماه شعبان، بعدش هم ماه مبارک رمضان. امروز هم که خب بعضی شاید توفیق داشته باشن روزه باشن، قبول باشه انشالله. عزیزانی هم شاید توفیق داشته باشن نماز اول ماه رو، صدقه اول ماه رو دادن، به هر صورت انشالله که مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام برای ما ارسال کردید تا انشالله تلفن ها وصل بشه. جناب استاد پرسیدن که اگر بخوایم تو ماه رجب روزه مستحبی بگیریم اما در حالی که روزه قضا هم داشته باشیم، در این صورت روزه ما روزه قضا محسوب میشه یا مستحبی؟
بستگی به نیت داره. اگر نیت کرد که روزه قضا میگیره درسته، چون با وجود روزه قضا روزه مستحبی صحیح نیست اصلا. اگر نیتش این باشه که روزه قضای واجبش رو میگیره، اب نداره. البته ثواب روزه مستحبی رو هم بهش خواهند داد اگر از خدا بخواد. این دیگه بستگی به زرنگی خودش داره. معناش این است، بارها عرض کردیم که عرض میکنه که خدایا من اگر روزه قضایی نداشتم روزه مستحبی رو میگرفتم، ولی چون الان دیگه خودت فرمودی که کسی روزه قضا داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، چه کنم من؟ ولی ثوابشو به من بده، انشالله ثواب رو بهش میدن. ولی این یه صورت. ولی اگر صورت دوم باشه، یعنی به جای اینکه نیت بکنه روزه قضای واجب بگیره، نیت میکنه روزه مستحبی، اصلا کار به روزه قضا نداره، این باطله، زحمتش هدر میره.
چون روزه قضا
به عهده‌اش هست، نمیتونه.
بعد حالا اگر فرصت هم داشته باشه، مثلا 7 تا 8 تا روزه قضا داره تا ماه رمضان هم خیلی وقته، بازم نمیتونه؟
یه فرقی نمیکنه. چه فرصت داشته باشه چه نداشته باشه، با وجود روزه واجب روزه مستحبی صحیح نیست.
دو تا نیت که نمیتونه بکنه استاد، نه؟
دو تا نیت رو بعضی از آقایون دارن. چرا؟ به نظرم اگر اشتباه نکنم تو عروه هم مرحوم صاحب عروة الوثقی میگه عیب نداره، ولی مهم این است که نیت روزه واجبش که همون نیت روزه قضاست بکنه. ولی نیت روزه مستحبی هم کرد در کنارش اشکال نداره، به این معنی است که ثوابو بهش میدن.
بله.
ولی حالا راه حلش همون است که من عرض کردم، نیت روزه مستحبی اصلا در کنارش نکنه، یعنی صرفا روزه قضا باشه، ولی به خدا عرض بکند که ثوابش ان شاء الله خدا بهش میده.
خیلی هم عالی. آقای زکیپور از اصفهان گفتن که من یک گوسفند نذر کردم، بعد از بریدن سرش متوجه شدم که حامله بوده. میخواستم بدونم حکم اون چی هست؟ آیا گناهی کردم با توجه به اینکه اطلاعی نداشتم و اینکه حکم بره در شکمش چی میشه؟ آیا خوردنش حلاله؟
گناه که نکرده، به دلیل اینکه خب متوجه نبوده و خبر نداشته. این از این گناه نکرد. اما اینکه گوسفند چی میشه؟ خود گوسفندی که ذبح کرده حلاله. اگر ما قدیما بهش میگفتن بره تودلی و میفروختن اصلا، منتها الان دیگه قانون اومده و نمیشه. مثلا دل و جگر و قلوار هم دیگه الان اجازه نمیدن کسی آزاد بیاره مثلا تو ملای عام بفروشه،
به خاطر مسئله بهش.
بله، اونم همینطوره. ولی اگر اون بره تودلی، یعنی اون جنین به اصطلاح کامل شده باشه، ناقص نباشد، همین که مادر رو ذبح میکنه حلال میشه، به همین طریق بچه هم حلال میشه و قابل استفاده.
یعنی حتی اگر ذبحش نکنی؟
بله، ولی نیازی نداره که.
آها.
بله.
بعد اون موقع با بریدن سر قاعدتاً اون بچه در شکم گوسفند از دنیا میره.
بله از دنیا میره. و الا اگر بچه زنده به دنیا بیاد، که خب زنده به دنیا بیاد، مثل اینی که شما شکار بزنی بعد میری کنارش میبینی زنده است. شکار کردنش کفایت نمیکنه، اونجا باید ذبحش کنی. این بچه هم اگر از شکم مادر در بیاد و زنده باشه نیاز به ذبح داره. ولی اگر نه، در شکم مادر به واسطه اینکه شما مادر رو ذبحش کردی، طبیعتاً اینجوریه دیگه، مادر رو که ذبحش کردی دیگه هوا که نمیره، اون عملیات انجام نمیگیره، بچه میمیره. همون که اون بره تو دل اون میمیره، خودش برای شما تزکیه حساب میشه.
بعد استاد حکم نذرشی میشه اون بچه هم جز
نذره؟ اضافه بکنم که اصلا یه قانونی ما توی احکام داریم، میگیم زکات الجنینه زکات امها، یعنی تزکیه این بچه همین است که مادرش رو شما تزکیه کنید، ذبح بکنید، کفایت میکنه.
خب
ایمالی. خب چی فرمود؟
نذر کرده اون بچه هم با نذر ملحق میشه؟ یعنی باید طبق نذر عمل کنه؟
خب ببینید، دو جوره. یه وقتی شما نذر کردی، همین گوسفند رو نذر کرده بودی، درسته؟
بله.
همین گوسفند رو نذر کرده بودی، چون بعضی جاها این جزی علامت میذارن، میگه این گوسفند رو من پروارش کردم، نذر کرده بودم، نذرش هم با همون جملات لازم باشه، شرعی باشه،
اسم خدا اومده.
اگر همین گوسفند مشخص و معین نذر شده باشد، بچه‌ش هم تابع خودشه، بچه‌ش هم در همون مسیر مصرف بکنه.
ولی نه، مثلا میگه من یه گوسفند نذر کردم، میره از یه جایی گوسفندی رو میخره مثلا.
بله اون نه، اون بچه چیز نیست، چون تو نذرش نگفته بود که خدایا برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد، یه گوسفندی را ذبح میکنم که اگر بچه دار هم بود با بچه‌ش. نگفت همچین چیزی، که نظرش یه گوسفند بود.
خب اینم از این سوال که آقای زکیپور برای ما ارسال کرده بودن. ما منتظر هستیم دوستانی که تمایل دارن سوالات شرعی و احکامشون رو ما جواب بدیم، از طریق تلفن با ما ارتباط داشته باشن. خب سرکار خانم مسعودی از اصفهان الان روی خط ارتباطی ما هستن. خانم مسعودی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، مبارک باشه برای شما امروز.
سلام،
حال شما خوبه انشالله؟
متشکرم، ممنونم، تبریک میگم ایام رو.
سلامت باشید، در خدمتون هستیم.
سلامت باشید، خواهش کنم. سلام آجا، من سوال داشتم از خدمتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. حاجا من اولین که یه سوال داشتم راجع به این که حالا وانمود کردن به مسئله با دروغ حکمش چی هستش؟ چون بعضی موقع ما توی حالا شرایطمون، حالا چه زندگی چه کار هر چیزی، مجبور هستیم که یه چیزی رو وانمود کنیم، حالا برای حفظ آبرو یا حالا یه شرایط دیگه ای. مثلا تفاوتش با دروغ چیه و حکمش
یعنی
چیه؟
یعنی یک واقعیتی رو به صورت
دروغ بکنی، مخفی بکنی، یه چیزی هستش که حالا شاید بسته به شرایط شخصی خودت نخوای اطرافیانت اون موضوع رو بدونن.
مخفی کردن یک واقعیت مثلا.
دقیقا، مخفی کردن یا وانمود کردن.
درست.
حالا یکی این هستش، یکی هم راجبه این که از حدود 3 تا 4 سال پیش من یک کفن از کربلا برای خودم آوردم شنیدم که باید خمس بهش تعلق میگیره، میخواستم برم یه خمس من باید بدم یا برای هر سالی جداگونه باید خمس تعلق بگیره؟
چشم خانم مسعودی، حتما پاسخ میدیم. موفق باشید انشالله.
مرسی.
خدا نگهدارتون باشه. ممنونم. سلامت باشید. خب یه بیننده بزرگواری هم تماس گرفتن، ضبط شده صداشون و ضبط شده رو برای ما ارسال کردن. بشنویم لطفا.
عرض سلام و ادب و احترام. من سه تا سوال داشتم. اولین سوالم این هستش که کسی که بازنشسته بیمه تامین اجتماعی هست، بیمه تامین اجتماعی به گونه‌ای هستش که هر ماه از حقوق افراد 7% خود اون کارمند پرداخت میکنه، 23% رو کارفرما پرداخت میکنه و از این محل هستش که بازنشستگی پرداخت میشه. میخواستم ببینم که شما فرمودی بودین که رهبر و امام گفتن که به این خمس تعلق نمیگیره، اگر این پول سر سال خمسی هم اضافه باشه یا کالاهایی که باش خریدیم به هیچ کدوم اینها خمس تعلق نمیگیره؟ این سوال اولم. سوال دومم در ارتباط با اینکه ما در نماز یه سوره رو میخوایم بخونیم، مثلا میخوایم بگیم که ان الابرار لفی نعیم، به جای ان الابرار بگیم ان الابرار ساکنش بکنیم، این ایرادی در نماز به وجود نمیاره؟ سوال سوم من هم در ارتباط با این هستش که اگر پدر یه خانواده فوت کرده باشه حدودا مثلا 25 سال پیش و این ارث تقسیم نشده و وراث هم ناراضی هستن، ورود در اون مکان آیا جایز هستش؟ قصر، نماز، روزه، وضو، اینها به چه شکلی هستش؟ با تشکر، تماس دعا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم بزرگواری که از حالا نگفتن خودشون رو معرفی کردن. خانم یعقوبلو از تهران. خب بسیار خوب، ممنونم، سپاسگزارم. خب صدای بعدی را بشنویم و بعد ان شاء الله.
با ادب و احترام خدمت اعضای محترم شبکه ولایت، کارشناسای محترم، ضمن آرزوی توفیقات و سلامتی همه شما عزیزان، یک سوال داشتم از خدمت شما. بنده از کابل مزاحم شما میشم، از کشور افغانستان. عمه بنده شاید در مدت 10 سال 15 سال یک مقدار پولی پسنداز کرده بود و این پول پسنداز رو برای رهن خانه همیشه میگذاشته، اما در همین سال 99 یک مقدار قرض کردن، کمی طلا فروختن، بعد حضورتان عرض شد رهن خانه رو گرفتن، دیگه اینا رو جمع کردن، یک خونه ای خریدن. البته در طول 10-15 سال 20 سال یا هرچی اینا خمس ندادن، حساب سالشو
خب قد شد صدا بچه
حساب خمسیشون معلوم نبوده و به خاطر اینکه ما بدونیم که زمانی که این پول خمس داشته و پرداخت نشده و حالا از اون پولی که خمس داده نشده خونه خریده شده، تکلیف شهر این چی میشه؟ البته این باید گفته بشه که اینا یک شش سال هفت سالی میشه که مشکلات اقتصادی ندارن یا کمتر دارن، قبل وضعیت اقتصادی خیلی ضعیف بوده، یعنی میشه گفت تا 6 سال یا 7 سال قبل اینا اصلا خمس نداشتن چون وضعیت اقتصادی بسیار پایینی داشتن، ولی الان نسبتا بهتره. همین مسائلی که خدمت شما گفته شد لطف بکنید برای ما مسئله شرعیشو مطرح بکنید. تشکر.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. تشکر. خب سرکار خانم مسعودی دو تا سوال پرسیدن. این که حالا ما وانمود بکنیم در ظاهر به یک مسئله یا به قول مخفی کردن واقعیت، یعنی طرف مقابل یه چیزی فکر بکنه ولی واقعی چیز دیگه باشه، اشکال داره؟
هیچ اشکال نداره، یعنی صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه داریم. اینجوری میگه تعبیر قرآن، اینه، میگه یحسبه الجاهل اغنیا من التعفف. این که دیگران چی برداشت میکنن که دست ما نیستش، که ممکنه دیگران برداشت بکنن که بنده خیلی ثروتمندم، وضع زندگیم خوبه، ولی در حقیقت واقعیت این نیست. واقعیت اینه که مثل میگم، واقعیت این است که وضعمون خوب نیست. تعبیر قرآن ها میگه اصلا انسانهای عفیف اینجوری هست، یعنی انسانهایی که خود رو گدانشون نمیدن.
حالا من احتمال من میدم که سوالشون از اون بعدشه. مثلا یک کسی وانمود بکنه که آدم راستگوییه، وانمود بکنه، مثال میزنیم، آدم خیلی مؤمنیه ولی واقعی این نیست، وانمود بکنه که آدم اهل قانونمندیه ولی واقعی این نیست.
خب موارد فرق میکنه،
خب
کاملا فرق میکنه. بله موارد، یه جاهاییست که خلاف واقعیت رو شما وانمود بکنید بهش میگن نفاق، یعنی دورویی.
خب
یعنی ظاهر با باطن متفاوت است. این که قرآن فرموده است که کانو مع صادقین، صادقین یعنی چی؟ در تفاصیل شما ببینید، حالا مصداقش که کار نداریم، ائمه هستن.
بله.
نه معنا وقتی میکنن صادقین رو میگن که یعنی کسی که قول و فعلش یکیست. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر عند الله مقتن ان تقولوا ما لا تفعلون. این آیه دیگه درسته.
بله بله.
پس بنابراین یه چیزی رو میگید خلاف واقع، یعنی نه اینکه دروغ بگید، نه یه چیزی رو میگید ولی اونجوری نیستید، خلاف اونجور که هستید، این نفاقه، دروئیه، فرق میکنه. ولی یه وقت نه، من نمیخوام دروغ بگم، میگم من پول دارم، نه 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 که دروغ گفته، ولی رفتار من یک رفتار آقا منشانه است، بعد دیگران خیال میکنن که ما وضعمون خوبه. این غیر از اونه، این نفاق، این خوبه اتفاقا. یعنی بعضی جاها کتمان کردن خوبه، بعضی جاها کتمان کردن خوب نیست. یعنی موارد فرق میکنه. تو این جور جاها که حالا اسمش رو شاید بزنیم آبروداری تو این جور جاها خوبه. خب تو روایات هم داریم استر ذهبکه و ذهابکه و مذهبک، همه چی رو که بنا نیست که آدم برملا بکنه، که تو بوق و کرنا بکنم که آقا بنده عرض میشود که وضع مالیم اینجوریه، زندگیم بده، چنینم چنانم. اتفاقا میگن که این تو روایات اومده، این مذمت شده در روایات. یعنی اینجور نباشه که شما همش داری نیمه خالی لیوان رو به رخ دیگران میکشی،
به قول قمیا سوخته میکنی.
ها سوخته میکنی، میدونی یعنی چی که سوخته میکنی؟ میدونی که یعنی کفگیر یه وقت ببینید برنج
به ته میرسه،
اونو نمیگی شما، فقط داری میگی که نه دیگه به ته رسیده و چیزی جز تعدیق سوخته نداریم، یعنی ناشکری، یعنی کفران. اصلا این بده.
درست.
بعد شما شکرانی نعمت، این باشه که ایشون میگه که نه.
ولی این بخشی که وانمود بکنی که مثلا آدم نمیدونم خوبی هستی، وانمود بکنی که آدم موجهی هستی، وانمود بکنی که
دو چهره بودن،
ولی واقعی این نباشه،
دو چهره، این نفاقه. این اصلا بالاتر از دروغه. دروغ یه خلاف واقع گفتنه، ولی یه وقت است که نه، انسان صادق نیست، یعنی جوریست در باطن ولی در، به قول معروف، جانماز آب میکشه، اینجوری بفرمایید. یعنی بعضی ها خیال میکنه که الان چقدر این آدم متدین، چقدر خوب، ولی یه شغلی که بهش میدن میبینید دیگه خودتون متاسفانه میبینید که زرد از آب در میاد. این نه، این فرق میکنه. وانمود کردن ها با هم متفاوته.
درست.
مثلا اینکه آدم جاهلی وانمود میکنه که عالم است، این خیلی بده، خیلی بده. من اگر جاهل باشم یه چیزی رو ندونم ولی وانمود میکنم که عالمم، خب میدونید اون وقت چه آثاری داره دیگه، چه ضررهایی برش مترتبه. نه اگر آدم چیزی رو نمیدونه، گفتم که چی بگه؟ لا ادری، نمیدونم. بله آیه اسماعیلی، اینی که شما میپرسید، اینی که بیننده میپرسه، ببخشید من الان امروز این مسئله رو بلد نیستم، میرم یاد میگیرم، این خوبه. و الا این نه، من میخوام آبروم حفظ بشه، مثلا میگم که بله، من مجبورم دروغ ببافم. وقتی که بلد نیستم میخوام بگم بلدم، باید یه چیزی از خودم.
بله دیگه.
این میشه دروغ. نه. پس مورد به مورد فرق میکنه که کجا، خیلی تمام بحث قشنگی است که کجاها ما عرض میشود جور دیگه ای وانمود بکنیم، ولی اینکه مردم یه جور دیگه برداشت میکنه، اب نداره، مردم برداشت میکنن که الان وضع منده خوبه، خدا رو شکر، الحمدلله.
درست. حالا یه سوال دیگه، شاید خیلی به این ربط نداشته باشه، اما من میدونم شاید مبتلا به بیننده هم باشه. خب همه میدونیم که دروغ گفتن حرامه و جایز نیست و گناه کبیرست. راست گفتن واجبه؟
نه. آخه ممکن است شما دروغ نگید ولی سکوت هم بکنی، هیچی نمیگی. ممکن است که عرض میشود که شما دروغ نگی، دروغ نگی ولی توریه بکنی. پس اینجوری نیستش که بگیم که هر کس که دروغ نمیگوید حتما باید راست بگوید. نه، هر کس که دروغ نمیگوید ممکن است سکوت بکند اصلا، هیچ، نه راستشو میگه نه دروغشو میگه، هیچ بودم.
سال دومشون 3-4 سال پیش توفیق داشتن کربلا مشرف شدن، کفن آوردن، یه بار خمس ظاهرا دادن، بازم میخواد؟
نه 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 نه، این جور موارد که میگم یعنی چی؟ میگم الان این جور موارد یک بار که خمس دادن کافیه، برخلاف جایی که انسان میخواد یه چیزی رو خرید فروش بکنه، بهش میگیم تجارت. اون چیزی رو که تجارت میکنه هر سال
باید محاسبه کنه.
باید محاسبه بکنه سود جدیدی که روش اومده اون خمسش بده.
بعد استاد حالا فرض بفهم ایشون گفتن 3-4 سال پیش خانم مسعودی، یک کسی مثلا 5-6 سال پیش آورده هنوز خمسش رو نداده، باید به قیمت امروز
قیمت
بده.
روز بده. بله به قیمت روز الان بده.
کفن رو در.
بله.
قبر چی استاد؟ قبرم همین حکم.
اونم همین، هیچ فرقی نمیکنه.
یه وقت که خمسش رو بدی.
بله اونم همینطور. حالا مگر اینکه بساز بفروش باشه.
آره بعضیا میفروشن، می‌خواستم همین رو بفروشم.
میشه تجارت، کارش اینجوریه.
یعنی برای نه برای تجارت نبوده، برای خودش بوده، برای مثلا
پیش اومده که بفروشه. آره. نه اون همون یک باری که خمسش داده کافیه.
خب خانم یعقوبلو هم چند تا سوال پرسیدن، یه سوالشون سوال خیلی خوب و دقیقی بود در خصوص حالا طبق نظر امام و رهبری معظم که پادش آخر خدمت خمس نداره دیگه ایشون.
بله. بله.
چون هدیه است و اینها. بله. اما در مثلا برخی از ارگان ها مثل تامین
اجتماعی، البته ایشون پاداش رو و مستمری تامین اجتماعی هم همینطوره. مستمری هم ایشون میفرماد خمس نداره. این خیلی نکته دقیقی بود، من یادم نمیاد کسی با این دقت سوال
آره،
کرده
که اون بخشی رو در واقع از پول خودمون برمی‌دارم.
من کاملا توضیح میدم براتون. ببینید یه وقت است که جناب آقای اسماعیلی فرض بفرمایید ایشون شاغل در صدا و سیماست، درسته؟ وقتی این عرض می‌شود که برگه آخر ماه رو بهش میدن مشخص شده پایه حقوق مثلا اینقدر، فرق بفرمایید، این مقدارم کسر شده، از حقوق شما کسر شده رفته تو صندوق بازنشستگی، این براتون پسنداز شده، پسنداز شده. بعد از اینکه مدت خدمت تمام می شود به شما مثلا حقوق بازنشستگی می دهن. اون مقدار حقوق بازنشستگی که از همون کسر شده های حقوق خودتون باشه، خب این طبیعتا هدیه نیست. این هدیه نیست که شما بگید
خودمون بوده دیگه،
من مقلد، من مقلد رهبری هستم، ایشون فرمودن که هدیه خمس داد. این هدیه نیست، این پول خودت پسنداز کردن، این خمس دارد، درست شد؟ این خمس داره، این درآمد. اما بیمه اینجوری نیست. بیمه شما وقتی پولی رو به بیمه میدید، حالا به قول ایشون 7% از خود شخص میگیرن، یه مقدار از کارفرما میگیرن، حالا هرچی. خب اینی که شما به بیمه میدید تملیک به بیمه میکنید، این خیلی نکته مهمی است. تملیک به بیمه میکنید، نه اینکه بیمه میگه خیلی شما به من بده، من همین رو برات پس انداز میکنم برمیگردم، نه اینجوری نیست.
یعنی موضوعش رو شما در آوردید این موضوع رو.
بله آه. بله قرار داده با بیمه به این صورت است،
تامین اجتماعی، یعنی
کلن اصلا قانون بیمه این است که شما، اصلا قانونش اینه که شما با هر شرکت بیمه گذاری که عرض میشود که قرار داد ببندید متعهد میشوید که من مثلا ماهانه این مقدار میدهم، اونم در مقابل متعهد میشود که
آخر خدمت یا ماهانه مثلا
بستگی داره که چی، حالا بستگی داره،
درست. یا مستمری یا پاداش،
مستمری پاداش، چه میدونم بیمه عمر، میدونم عرض میشود که بیمه بیماری، حوادث، آتیش، هر چی، اصلا ماشین شما. اصلا من یه چیزی که بگم، شما برای ماشینتون سالی چقدر میدید به بیمه؟
من تازه رفتم ماشین بیمه کردم 1,600.
خیلی خوب، همینه دیگه. نه همین است تقریبا. خیلی شما 1,600 پسنداز کردید اونجا؟
نه دیگه دادم دیگه بهشون.
یعنی چی؟ یعنی اگر الان انشالله که تصادف نمیشه، اگر یه وقت تصادفی شد بیمه یه چیزی میده، بیمه یه چیزی میده از خودش میده، نه اون پول پسنداز شده شما را، اون بیمه دیگه اون پول گرفت. نشونش هم این است که اگر هم تصادف نشود شما نمیتونی بگی
ماره پول منو بده،
پول منو بده، پسنداز شده، چیزی نشد. میگه شما اون رو دادی طبق تعهد به ما و متقابلا اگر برای شما حادثه پیش بیاد ما
درست
میدیم. بنابراین این پول پسنداز نشده، این تملیک شده به بیمه. وقتی تملیک شد اون چرا که بیمه میدهد، این دیگه کسب نیست. ببینید یه مبنایی داره حضرت امام و رهبری، این دوتا. خب یعنی چی؟ این مبنا یعنی چی؟ یعنی این که ایشون، این دو بزرگوار میفرمایند که در خمس فقط جایی خمس هست که کسب باشه، یه کسب در آمده،
یه کاری کردی در قبالش پول دادی.
اون وقت اینجایی که شما تملیک کردی به بیمه تمام شد رفت، اون هیچی هستن پولو. بیمه میاد خودش یه تعهدی داره یه چیزی به شما میده.
یعنی اون حقوق ماهیانه‌ای که به عنوان حقوق بازنشستگی،
اصلا حقوق نیستین، اسم حقوق غلطه.
یعنی طرف بازنشسته میشه بهش میدن،
بیمه میده.
آره.
بیمه میده، این حقوق نیستین اصلا، مستمریه. مستمری بعد از بازنشستگی است بفرمایید.
پس اینجوری
یا مستمری بعد از فوت به بازماندگانه.
آها، یا به خود طرف میده
یا به خودت.
میتونیم بگیم مثلا ارگانهای دولتی با غیر دولتی ممکنه با هم فرق داشته باشه
بیمش؟
آره
بیمه... نه کلا نه همینجوره. قانون بیمه اینجوری است. قانون بیمه اینه،
یعنی هر
کلا بیمه رو که تعریف میکنن همینه. یعنی شما اصلا نه کاری نداره، شما قرارداد بیمه رو ببینید دیگه، قرارداد داره. خب شما با این مشخصات متعهد میشوید مثلا که ماهانه این مقدار به شرکت بیمه بپردازید و متقابلا شرکت بیمه متعهد میشود این موارد را جاره اومده درش متعهد میشه. بنابراین این کسب نیست، حقوق نیست که خمس داشته باشه. رو مبنای حضرت امام و مبنای رهبری این دو بزرگوار اینا میفرمان که این خودش یک نوع در واقع ما حالا هبم اسمشو نمیذاریم که آقا من کلی پول دادم به بیمه بعد تازه میگه که بیمه داره به من چیزی میبخشه، نه اسمشو نذارید، ما اسمشو میذاریم تملیک مجانی. یعنی او به شما تملیک مجانی میکنه، شما اسم اینا حالا بعضیا مثلا خواستن بذارن هبه معوضه.
آره هبه معوضه،
یعنی من یه چیزی دادم به بیمه گفتم این مال تو، منتها در عوضش هم شما موقعی که حوادثی رخ میدهد
به من یه چیزی میدی.
بله این میشه.
خب خیلی عالی، ممنونم. سوال دومشون اینه که بعضی از کلمات و آیات قرآن رو به سکون بخوانیم، حالا ایشون مثال زدن ان الابرار، حالا ما اینجا میگیم مثلا یا کنع بود
بله
و یا کنستین.
نه اشکالی نداره، منتها یه نکته تجویدیه که گفتن بهتر است که در نماز رعایت بشه و اون این است که اگر شما میخواید حرکت را نخوانید، خب حرکت را نخوانید
یعنی سکون، همین میگیم ان الابرار،
و سکون بدید، فاصله بدید، یعنی بگید ان الابرار لفی نعیم،
به قول حالا اساتید ترجمه یه کوچولو نفسی بله. بکشی
ان الابرار لفی نعیم، نه اونجوری اگر میخواد بگو ان الابرار لفی نعیم، یا مثلا تو صلوات تنوین
بله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اما اینجوری بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد،
این اشتباهه. محمدن
خب یا تنوین میدی اب نداره، محمدن و آل محمد این مال این، اگر سکون ساکن خب. کردی اللهم صل علی محمد، اینجا یه فاصله بدید
و آل محمد،
و آل محمد نمیگیم باطل است، میگن بهتره، رعایتش بهتره.
درست،
اسمش هم میذارن وصله به حرکت، وقفه به سکون،
وقفه به سکون. درست. خب گفتن که شخص 25 سال پیش از دنیا رفته، این ارث هم تقسیم نکردن و بعضی از این چیزا هست
بله.
دیگه متاسفانه بله. یک کسی از دنیا میره، یه عده نمیدونم حالا از روی خودخواهی یا هر چیزی
بله.
ارث تقسیم نمیشه، مخصوصا خانم ها و دخترها که همیشه در حقشون تو این زمینه کم لطفی میشه، میشه تو اون خونه نماز خون رفت آمد کرد؟
نه این یکی از مشکلات عمده است. همین دو سه روز پیش کسی به من گفت که خب خلاصه من چی کار بکنم، یکی دو نفر از این وراث لجبازی کردن، هرچی میگیم تقسیم بکن تقسیم نمیکنن، تقسیم که نمیکنن هیچ، بعدم میگن که ما راضی نیستیم که شما تو این خونه برید نماز بخونید. خب حرف درسته که شما میفرمایید که وراث همه با هم شریکن، بنابراین این خونه میشه مشاع
بله.
یعنی شما پاتو بذاری رو موزاییکه، این موزاییکه مال 10 نفر آدمه، باید رضایت هم باشه، این درسته، ولی مسئله شما دیگه شرعی نیست، نزاع است. این الان نزاعه. چرا؟ سر چی نزاع دارن؟ سر تقسیم.
بله.
یعنی 8 تاشون میگه تقسیم بشه، 2 تاشون لجبازی میکنه میگه نه تقسیم نشه. این نزاع، نزاع دیگه برنامه از اون زمزم احکام فایده نداره. نزاع باید بره دادگاه و وراث چیکار بکنن؟ اونجا شکایت بکنن، دادگاه احضار میکنه افرادی رو که مانع از تقسیم میشن، اجبارشون میکنه، اجبار به تقسیم میکنه، تموم میشه. هر کسی هم سهم خودش رو برمی‌داره میره.
حالا برای دیگران چی؟ دیگرانی که میخوان تو اون خونه رفت آمد بکنن.
نمیشه، نه نمیشه.
همین نزاعی هست همچنان
بله،
ولی
نزاع بله. بعد برن حلش کنن دیگه.
یعنی نباید رفت اون خونه، نخلی. نباید نماز خون.
نخه.
حالا یه وقت تقسیم نشده ولی کسی اعراض اظهار مثلا نارضایتی هم نکرده. اینجا چی؟
خب علم به رضایت داریم، یعنی میدونیم راضی هستن شرکا، اگر میدونیم راضی ان اشکال نداره، چون ببینید تصرف در مال دیگران باید با اذنشون باشه، لزوم هم نداره به زبان بیارند، هم که ما بدونیم راضی هستن کافی.
درست. آقای بزرگواری هم که از افغانستان تماس گرفته بودن در خصوص عمه‌شون، عمه بزرگوارشون گفتن یه پولی پس انداز کرده بودن برای ره، یه قرضی هم کردن و یه طلا هم داشتن فروختن، حالا تبدیل شده به یک منزل، تا الان هم خمس نداشتن، تا 5-6 سال پیش هم اصلا اوضاعشون خوب نبوده که بخوان محاسبه خمس داشته باشن. الان یعنی تکلیف چی میشه؟
یعنی پول پسنداز شده بوده، حالا قبلش رهن بوده و نیازم به خونه داشتن. بعضی از آقایون مراجع میفرمان خمس نداره. ایشون هم نفرمودن که مقلد کدوم بزرگواری هستن. من فکر میکنم راه حلش این است که یا مشخص بکنه که مقلد چه کسی هستن، مثلا حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله صافی تو این مسئله، این دو بزرگوار یه مقداری نظرشون متفاوته. یعنی میفرمان اگر کسی نیاز دارد، نیاز بالفعل همین الان
آیه شبیری هم ظاهرا
شاید حضرت آیه شبیری هم اینجوری باشه، نیاز داشته باشه و مجبور باشه جمع بکنه، پس انداز بکنه و خونه بخره، خمس نداره.
خب
ولی خب حالا مثلا مثل مقام معظم رهبری
یا آیت الله سیستانی
اینا نه، میفرمان نه، بره دستگردون بکنه، بره دستگردون بکنه، نمیگیم همشو نقد بده که اون وقت مشکل بره، نه دستگردون بکنه، بره تصرف بکنه، خونش هم بخره، بدهکار باشه، حالا به تدریج بپردازد، یا بره مصالحه.
مصالحه همینه، میخواستم بگم مصالحه،
بره مصالحه کنه.
مصالحه هم معناش اینه که زنگ زنی دفتر با نماینده و وکیل مرجع تقلیدت صحبت میکنی، اصل ماجرا رو براش میگید، حالا دیگه اونها یه سری اجازاتی دارن که انجام میدن. خب اینم از این سوالات. بریم تا فرمان ظاهرا. آره آیه اسد احمد، آیه حسینی تلفن بگیریم. با شما هر چی بگید ما میگیم چشم. خب بفهمید که بیننده بزرگوارمون چه عزیزی هم پشت خطن. سرکار خانم نورایی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. خانم نورایی، خانم نورایی صدا من رو دارید؟
بله بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید، در خدمتیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
سلام میگم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تبریک ماه رجب.
سلامت باشید.
ازم حضورتون دو سه تا سوال داشتم. یکی این که آیا در قنوت دست میشود که دعای فرج رو و همینطور زیارت ابو عبدالله رو خوند، یعنی همون سلام بر امام حسین رو، و آیا این نماز رو باطل نمی کنه؟
منظورتون از دعای فرج الهی عظم البلا است؟
نه 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 نه،
اللهم کن لولی یک. خب اون رو بهش میگن دعای سلامتی امام زمان.
دعای سلامتی امام.
خب
بعد مسئله دوم این که من مقلد آیت الله سیستانی هستم و پس از اینکه مراجعه کردم به دفتر ایشون، ایشون اجازه دادن که خمس رو من به سیدهایی که میشناسم، چون کارم در رابطه با حالا خیری و اینها هست، گفتن که میتونین شما اون بخشی از خمس رو که مربوط به اصطلاح سادات میشه بهشون بپردازید، و من این کار رو به تدریج انجام دادم. آیا این به تدریج انجام دادن درست بوده؟
بله.
و اگه محبت کنن این دو تا سوال رو جوابش بدم من میشم.
حتما انشالله خانم نورایی موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بیننده بعدیمون بچه ها سرکار خانم سوکی از بروجرد پشت خطن. خانم سوکی سلام به شما، خوش آمدید.
سلام علیک، خدمت شما و آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
ببخشید من سوال داشتم.
بفرمایید.
یکی که من بله، یکی که من قبلا مقلد آقای همو امام خمینی بودم، حتی حالا یه دو سال آقای سیستانی رو انتخاب کردم، بعد میتونم بعد اینکه دو مسئله بمونم باقی بمونم به حضرت امام؟ این یه سوال. بعد تو قنوت نماز قفیله وقتی قنوت رو خوندم همون به عربی، میشه خواهد همونها به فارسی بگیم؟ و نماز قفیله رو مثل الان که من نماز مغرب خوندم ولی همین قفیله رو نخوندم، میشه فهم پا برنامه شما میشه نیم ساعت یک ساعت بعد نماز قفیله رو بخونیم؟ و در قنوت میشه آمین بگیم؟ و سوالی دیگه، در نماز مستحبی سجده سهو واجب میشه یا نه؟ و سوال آخرم ببخشید اینه که یک ساعت قبل ما وضو میگیریم نماز قضا میخونیم، با اون وضو میشه نماز اصلیمون هم بخونیم؟ با تشکر از برنامه‌تون خداحافظ.
خیلی ممنونم از شما خانم سوکی، منتظر باشید انشاءالله سوالاتتون رو پاسخ میدیم. امشب شام ولادت با سعادت پنجمین سپهر آسمان درخشان امامت و ولایت امام محمد باقر علیه السلام هست که بهتون تبریک میگیم. برمیگردیم.
حکایاتی از سجایای اخلاقی امام باقر علیه السلام. آورده اند که مردی شامی به مجلس درس امام باقر علیه السلام می آمد و به درس آن حضرت گوش فرا می داد. او بسیار شیفته مباحث علمی امام باقر گردیده بود، اما روزی با تندی رو به امام کرد و گفت: محمد، گمان نکنی که من از روی دوستی و محبت به تو به مجلس درست حاضر می شدم. چنین نیست، بلکه من نسبت به کسی در روی زمین بیشتر از تو و اهل بیت تو کینه ندارم و به این مطلب اعتقاد قلبی دارم که که اطاعت و پیروی از فرامین خداوند و فرامین امیرالمؤمنین که خلیفه مسلمانان است در بغض و ناپسند داشتن شما خاندان است. اما از آنجا که می‌بینم مرد فصیحی هستی و الفاظ و کلمات تو از نظر ادبی زیباست، به سوی تو می‌آیم. امام باقر علیه السلام نگاهی از روی لطف و دلسوزی به او انداختند. از آن پس حضرت او را بیش از پیش غرق در احسان و نیکویی کردند، تا حدی که آن مرد متنبه شده و راه حق و حقیقت بر او آشکار گردید. او از حالت کینه و دشمنی به دوستی و ولایت امام منتقل شد، تا آنجا که تا هنگام مرگ ملازم محضر امام باقر بود و در هنگام مرگ وصیت کرد تا امام بر او نماز بگذارد.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان، بازم بهتون تبریک عرض میکنم. سرکار خانم نورایی دو تا سوال پرسیدن. قنوت، موقع قنوت دعای فرج، حالا من مخصوصا پرسیدم چون یکی از بین مردم مصطلح هست دعای سلامتی امام زمان با دعای فرج، و اتفاقا تو همین موضوع هم فرق میکنه قضیهش با هم. خب دعای اللهم کل ولی که میشه خون، درسته؟
بله، هیچ اشکال نداره،
خیلی هم خوب اتفاقا.
بله بله، ببینید قاعده شو من عرض بکنم، شما در نماز خطاب به غیر خدا نمیتونید بکنید، بنابراین الهی اللهم البلارم اگر بخونید برسه به اونجایی که یا محمد و یا علی نمیشه.
بله،
چون خطاب باید به خدا باشه، ولی میشه اسم غیر خدا رو بردا، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خطاب
خطاب نمیتونید، نمیتونیم بگیم یا محمد، ولی میتونیم بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. در دعای اللهم کن لولی یکل، اینجا داریم اسم میبریم، اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن، ولی خطاب به خداست، اشکالی نداره.
بعد زیارت عاشورا هم قاعدتاً چون سلام از
اگر
سلام
علیک بخواد بده به امام حسین نمیشه. بله، سلام نمیتونید بدید. حالا اینا میگن بود قبلا گفت، پس چطور میگی السلام علیک ای یوحنا؟ این خودش وارد شده اصلا.
بله، استثناء اینجا
استثناء، خود دلیل به ما گفته اشکال نداره. ولی در غیر این صورت ما نمیتونیم.
ولی بعضی از فرازها رو میشه اونجوری، مثلا مثلا اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود مثلا.
بله، هیچ اشکالی نداره.
خب قنوت نماز قفیله، همون باید همون موقعی که قنوت هست اون حاجات فارسی رو به زبان فارسی هم گفت دیگه، در قنوت نماز قفیله،
در قنوت نماز
قفیله کذا و کذا که میگه اومده
آخر. بله بله، لما قضیت حالی. خب اصلا معنای لما قضیت حالی یعنی چی؟ یعنی خدایا اینجور 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 قسم بدیم که تو برای من برآورده کنی، لما لما یعنی چه، قضیتا که برآورده کنی برای من چی چی را، اینایی که من میگم. اون وقت میتونه به فارسی هم بگه،
درست،
اشکالی نداره.
یعنی بعد از قضیتا حالی.
بله بعد از قضیتا حالی.
بله،
اشکالی نداره.
زمان نماز قفیله با توجه به فاصله،
ببخشید معذرت، یه سوالی هم از کرج کی بودن خانم، یه سوال دیگه هم داشتن سهم ساداتشون.
آها آها، ببخشید. بله. آره آره، چی شد یه دفعه اصلا رفتیم این قدم وسط سوالای خانم سوکی؟ آره، رفتیم. من درست. چشمم اینجوری دید، عیبی نداره، عذرخواهی میکنم استاد، ببخشید. خانم نورایی سوال دومیشون سهم سادات، گفتن که اجازه گرفتن اما به تدریج، بدن.
بله اب نداره، اشکال نداره. سهم امام شما همطوره، شما میرید مثلا دفتر مرجعتون سهم امامتون حساب میکنید، مثلا میشه فرض کنید 5 میلیون، میگه الان که من نمیتونم تمامشو نقد بدم، میگن اشکال نداره، شما به تدریج بدید. به تدریج معناش این است که کم کم بدید، منتها به نحوی که در اداء دین سستی نباشه. رفت تا کی؟ بعضی ها اینجوری هست، میخواد بره حج، میره حسابشو میکنه، خیالش راحت میشه حجشو میره میاد، مثلا دیگه اصلا هیچ. نه اینجور نباشه، جوری باشه که در اداء دین نگم که دیگه بی خیال شد. حالا اینم همونطوره،
درست.
به تدریج جوری باشد که بگن خلاصه نه، وقتی یه چیزی دستش میاد خلاصه ادای دینش میکنه میده، سستی نباشه.
حالا اینکه این پوله بالاخره یه وقت میاد، حالا یه مبلغی تو حساب میمونه چی؟ مثلا فرض بگیم سهم ساده یه دفعه 5 میلیونه، خب تو این حساب میمونه، اینم آروم آروم فرض کنید شخصی میده.
نه این فرق میکنه. نه خوب. ببینید یه وقت است که شما سهم ساده به عهدتون اومده که از مالتون جدا کنی، نمیتونی الان 5 میلیون رو جدا کنی نقد، نداری الان نقدن بدی. اینو داریم میگیم به تدریج که دستش
نه رفته، ایشون اجازه گرفته.
بله.
دفتر بهش اجازه داده 5 میلیونی که مثلا
موجود الان،
بله سهم سعادتت هست، این رو بده آروم بده ولی خب ایشون به تدریج میده.
این به تدریج فرق میکنه. یه وقت است تا بیاد متعارفه دنبال سید فقیر بگرده که مطمئن باشه و این حرفا مخواد بده، نمیشه که من یه روزه 5 میلیون رو ردش کنم بره. خب این یه مقداری بستگی داره. یه وقت پول به قول شما موجوده الان، فقط معطل اینم که فقیرش رو شناسایی بکنم بدم دستش تا پیدا بکنم و تا مثلا ببینم که چقدر بدم چقدر ندم به حسابش بریزم، یه مدتی طول میکشه. این اگر باشه متعارف اشکال نداره،
ولی اون موردی که در واقع اجازه گرفته که به تدریج اون زمان بیشتری شاید
دستگردون کرده، به اصطلاح دستگردون کرده، نقدم نداره الان بده، اونجا هر وقت داشت بده جوری که سهل‌انگاری در ادای دین نشه.
بله. خب سرکار خانم سوکیم چند تا سوال پرسیدم، بریم هم از اول شروع کنیم. قبلا مقلد حضرت تمام بودن، الان مقلد حضرت آیت الله سیستانی، میتونن برخی از مسائل رو به امام باقی باشن؟
من اولش رو بحث بکنم براشون. ببینید این که شما باقی بر حضرت امام باشید و بخواید چند تا مسئله رو از مثلا مجتهد فعلی تقلید بکنید، اولا این رو بدانید که بقاء بر مجتهد میت عالم واجبه.
یعنی از اون ور باید شما
همین این اولش رو درست بکنیم. یعنی اگر شما اگر از تو، من چون کاری ندارم، من دخالتی نمی کنم، فرض داریم ما میگیم اگر شما امام را رضوان الله تعالی علیه را اعلم از زنده ها بدانید، الان مثلا 7-8 تا آقایون هستن خدا همشون حفظ کنه، ولی فرض کنید شما عقیده دارید، رفتی تحقیق کردی، همون وقت هم تقلید میکردی از امام، بر این فرض بوده که امام اعلم است و کماکان امام را اعلم میداند، خب دیگه شما باید تو همش باقی باشید. خب منتها رفتی رجوع کردی به رهبری آی سیستانی فلان، اینا میفرمان در تمام مسائل میتونی باقی باشی، در تمام مسائل میتونی. اگر اینجوری باشه وقت دیگه نمیتونه بگه نه من چند تا مسئله شو میخوام مثلا از آی سیستانی تقلید بکنم. خب اگر امام را اعلم بدونید نمیشه. باید همه را ازش، مگر مسائلی باشد که اصلا در فتاوای حضرت امام نیست، جدیده، اونا بلی حرف این مال این. ولی نه، حالا اینا بگیم دیگه، حالا خراب نکنیم کاریشون. نه ممکن است که فرض کنی تحقیق کردی میگه نه من به نتیجه رسیدم، فرض و مثال میزنم، حضرت امام مساوی است مثلا با زنده با آی سیستانی، اگر مساوی بودن واجب نیست بقا، ولی جایزه. جایزه، اون وقت میتونن در بعضی مسائل رجوع کنن به مجتهد زنده شون.
درست. پس اون بخش دوم سوالی که گفتن دو سه تا مسئله رو از امام، در واقع باید اون موضوع اولش رو حل
بشه.
اگه حل بشه اشتان دیگه
رجوع معنان دو سه تا مسئله من باید باقی باشه.
بله. خب قنوت هم که فرمودید که حاجت فارسی رو کجا بگیم، من ببخشید عذرخواهی میکنم از بیننده گرامی، یه دفعه رفتم سراغ وسط سوال بیننده بعدی، نمیدونم یه دفعه به چشمم خورد. بعد نماز قفیله زمانش استاد بفرمایید دقیقاً چیه؟
نماز قفیله تا دو تا وقت داره. یک وقتش وقت فضیلت نماز عشاءه. ببینید الان که ما داریم با بینندگان صحبت میکنیم، من ساعتو دارم نگاه میکنم، افق قم رو میگم مثلا. بله. فرضون افق قم تقریبا مغرب 6 و مثلا 5 دقیقه است، درست؟ حدوداً 45 دقیقه وقت فضیلت مغربه، یعنی تقریبا داره وقت فضیلت مغرب تمام میشه. وقت فضیلت مغرب که تمام شد، چون نماز قفیله شما بین مغرب و عشا بکنید.
بله.
درست میشه وقت فضیلت عشا. وقت فضیلت عشا که شد، وقت نماز قفیله تمامه.
آها.
ولیکن تا نیمه شب شرعی به قصد رجا بخوانن اشکال نداره. به قصد رجا، یعنی امید به این که انشالله ثواب، یعنی حالا فرض کنید یه ساعت دیگه کسی میخواد بخونه، مغربش اول وقت خونده، بعد نرسیده قفیله رو بخونه، نیم ساعت دیگه قفیله میخونه، مثلا نیم ساعت دیگه که تو وقت فضیلت عشاست، به قصد رجا اشکال نداره، به این امید که خدا ثواب بده مانعی نداره.
حالا یه کسی مغرب عشا رو با هم خوند، بعد مثلا میتونه قضای قفیله.
بله بله بله، ما این قانون رو داریم. البته حالا این یه مقداری تردید کردم، اون قانونی که داریم در مورد نوافله.
درسته،
نوافل قضا داره. نوافل هم کدومه؟ قفیله جز نوافل نیست. نوافل همون 34 رکعته. دو رکعت نافل صبح، 8 تا مال ظهر، 8 تا مال عصر، 4 تا مال مغرب، دو رکعت نشسته نافله عشا، 11 رکعت هم نماز شب. اینا نوافلن. این نوافل قضا دارن. قفیله رو من ندیدم کسی از آقایون فرموده باشه که قضا داره. اینا باید من تو ببینم توی کتاب شریف العروة الوثقی مثلا میتونم چیزی ببینم یا نه.
درست. بسیار. بعد آمین گفتن در قنوت یا جای دیگه‌اش هستن؟
آخر حمد رو ما نمیتونیم آمین بگیم. که اهل سنت
حتی تو نماز مستحبی؟
بله بله، مبتله. ولی در قنوت اگر دعایی خوندیم، اگر دعای مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، بعدم بگیم آمین یا رب العالمین، ابن نداره. آمین یعنی استجب، خدا آمین معناش اینه، یعنی استجب، تشدیدم نداره. بعضی دیدید آمین، نه آمین.
حالا استاد این نکته رو بگم، ما همیشه به جمعه برنامه فرکانس تاریکی بحث میکردیم در خصوصی موضوعی، کارشناس ما جناب استاد هاشمی اینو
چقدر هم برنامه جالبیه.
دیدی شما؟
من ماهواره ندارم و بینندگان نه، همین خود چیه کانال خود شبکه جهانی ولایت که تیکاش میاد، بله تیکاش رو میبینم گاهی.
حالا یه نکته خیلی قشنگ جالبی گفتن استاد هاشمی که کارشناس اون برنامه بودن، الان من میخوام یه مسئله رو از شما بپرسم. میگفتش که یکی از این علمای بزرگ اهل سنتی وهابی عربستان مثلا گفته که حتی اگر نماز عشاء رو شما مثلا نخوندید میترسیدید خوابتون هم ببره، نخوانید با مغرب قضا بشه، قضاشو به جا بیارید ولی با نماز مغرب نخونید،
یعنی تجمیع نکنید.
آره، چرا که شبیه شیعیان نشید. حالا ببینید چقدر تعصب به این شکل هست. من میخوام این سوالو بپرسم، حالا دیگه ما میخوام خیلی راحت باشیم دیگه، شبهه‌ای برای ببینن این که ما میگیم نباید بگیم آمین، علتش اینه که نمیخوایم شبیه اهل سنت بشیم یا اینکه
نه تعبده اگر ائمه ما نمیفرمودند، میدونی که فتوا از دیدگاه ماشیه بر اساس ادله باید باشه، ما اینقدر سخت میگیریم. یعنی مجتهد ما میگه که شما آمین نباید بگید، دستتونم به سینه نگذارید، تکتف. خب بله. چرا؟ چون روایات داره. آها. اگر ائمه ما من نمی کردن گفتیم افران
و اصلا گفتنش هم ما نداریم هیچ روایتی در مورد آمین گفتن
که بگیم. آره. خیر، بلکه ترک
دیگه منش هم شده.
بله،
دیگه
من شده. بله بله، ما که تعصب نداریم. آره. که ائمه ما فرمودن نگه چشم
همین. من میخواستم اینجا توضیح بفهمید که ما اگر چیزی میگیم در واقع این استدلال رو داریم که بر اساس روایت و آیات و استدلال خودمون هست، نه اینکه بخوایم با این نگاهی که متاسفانه بعضی وقتها ما میبینیم وهابی ها دارن. خب اینم جواب دادیم. سجده چیز نماز مستوی سجده صف داره؟
نه نداره. سجده صف مال نماز واجبه، نماز مستوی نداره.
بعد برای نماز قضا همین خوندن نماز قضا، وضو گرفتن بعدش هم باش نماز واجب خوندن،
چقدرم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. خانومه بیکاره تو خونه، گفته یه ذره نماز قضا بخونم، ساعت 10 صبح دیگه قضاش هم گذاشته روی گازشو، خیالش راحت شده، الان وقت داره، میگه یه ذره نماز قضا بخونم.
اون قضا با این قضا با هم فرق
داره. بله. اون قضای خوردنیه با غین، با غین. بعدم میگه نماز قضا بخونم با قاف، وضو گرفت، بعدم نمازشو خوند. خب نزدیک اذان ظهر دیگه، بعدم میگه خب اذان ظهرم اول وقت نماز ظهر است بخونیم، هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره.
سلامت باشید. خب اینم از این تشکر میکنم. گفتن که من مقلد آیت الله سیستانی هستم و شوهر من حق ارثش رو خونه خرید و در طول این دو سالی که خونه رو خریدیم شوهرم بیکار شده و ضرر زیادی هم کردیم و الان خونه به ضرر فروختیم، آیا خمس به ما تعلق میگیره؟ البته خیلی بعیده که خونه به ضرر فروخته شده باشه. خب فهمید،
با پول ارث خونه رو خریده.
بله.
خب خمس نداره، ارث که خمس نداره، بفروشه یا نفروشه. الان وقتی فروخته خونه تبدیل به پول شد، پول تبدیل به خونه شد، این میگن قانون تبدیل. تبدیل چیزی رو عوض نمیکنه، یعنی وقتی بنا شد ارث خمس نداشته باشه تبدیل بشود به خونه، دوباره خونه تبدیل بشود به پول، ارث این خمس نداره.
خانم یعقوبلو که تماس گرفته بودن یه تتمه به تکمله به قول علما به سوالشون زدن، گفتن که من گفتم اگر با پول مستمری من خرید و فروشی بکنم و سود کنم، آیا به آن سود خمس تعلق میگیره؟
بله بله بله، به سود. بله،
ما متوجه نشدیم که چنین چیزی رو فرموده باشن.
نه، همچنین چیزی اون وقت نفرمودن. نه بله، سود دیگه کسبه، همه آقایون فرق میکنه دیگه، امام رهبری میفرمان کسب، کسب
اون سوده فقط،
سوده. بله، مثل این میمونه که فرض بفرمایید کسی پولی ارث بهش رسیده، بعد این رفته سرمایه گذاری کرده، داره باش کار میشه، سود میبره، سوده که دیگه ارث نیست، این قانونشه. اگر اصل پولی خمس بهش تعلق نگیرد و اون رو شما سرمایه کنید سود به دستتون بیاد، سود اگر سال بهش بخوره خمس داره.
بیننده بزرگوارمون از مزار شریف احمد شاه خودشون رو معرفی کردن، گفتن که اگر خانمی حمل داشته باشه، منظور یعنی که باردار باشه، نمازها و روزه های ماه رمضان رو میتواند، حالا نمازها رو منظور متوجه نشدم، میتواند افطار کند؟
حالا دیگه نماز روزه رو معمولاً چون با هم میگن ولی نمازها رو که باید بخونه مگر اینکه عذر ماهانه داشته باشه، اونم اگر باردار باشه که معمولاً دیگه عذر ندارن و میخونن. اما روزه ها رو اگر جوری باشه که روزه برای خودش یا برای جنین ضرر داشته باشه، به اون اندازه که ضرر داره مجوز داره میتونه نگیره. بعدش اومد قضا داره.
روزه چی؟
همون روزه ها رو.
عذرخواهی میکنم، نماز.
نماز عرض کردم، نماز که در هر حالی که شما باشی با تغییر شرایط میتونی نماز بخونی دیگه. نهایتش این است که میگه که من باردارم، ماهای آخره، رکوع برام سخته، سجده برام سخته، نشسته بخونه، رو صندلی بخونه.
سرکار خانم حیدری از آلمان که سلام گفتند و تبریک، ما هم خدمت این خواهر بزرگوار سلام عرض می‌کنیم و عرض تبریک. سوالشون گفتن که صدقه اول هر ماه را کنار می‌ذاریم و تا زیاد بشه و به دست فقیر برسه طول می‌کشه، این مشکلی نداره؟
مشکل یعنی چی؟ اگر منظورشون این است که جایز است، خب بله جایز است، منتها این صدقه نیست. این نکته رو بهش توجه داشت، این پسندازه، پسندازه برای صدقه. صدقه وقتی است که شما تحویل
دست فقیر
میدید،
یا به یک مجموعه ای مثلا که این کار
سابقا اینجوری بوده دیگه. سابقا هر که خونش در میومد زندگیای ساده بود، مردم همدیگه رو میشناختن، میدونست این فقیر پولو میداد دستش، تمام. الان نه، الان روز میاد شما بیرون، اغلب موارد فقیر خاصی که مورد نظرتونه نیست جلو چشمتون، مگر یه کسی که ما اونا رو میگیم معلوم نیست حالا چیه واقعا اینا، که مثلا واقعا فقیره یا نه، دستی دراز میکنه شما اب نداره صدقه مستحب بهش میدید. گاهی هم نیست واقعا، ولی شما مثلا فرض بفرمه که تو داشبورد ماشینتون صدقه رو میذاری کنار صبح به صبح، یا تو خونتون، خب این صدقه رو ندادید، اون آثار صدقه بر این بار نمیشه.
یعنی اون آثار مثبتی که صدقه داره
صدقه نیست این آخه، این صدقه نیست.
ولی این کار سخت شده جواب.
بله همینه، این صدقه نیست، جمع کردی برای صدقه.
خب تو صندوق صدقات انداختن
اون یه مقدار فرق میکنه. فرقش این است که در اونجا کمیته امداد یا حالا هر مؤسسه خیریه یا بهزیستی، اینها در واقع وکیل فقرا هستن در گرفتن. یعنی وقتی که اون صندوق رو گذاشته، صندوق در اختیار عرض میشود که کمیته امداده دیگه، شما نمیتونی برداری، در واقع تحویل دادی. تحویل کی دادی؟ تحویل وکیل فقرا دادی، این دیگه صدقه حساب میشه.
بعد همین پولی که خودمون کنار میگذاریم همون موقع نیت بکنیم، یعنی اینجوری نیت بکنیم که من این رو میگذارم به وکالت از فقیر مثلا، میشه؟
خب نداره، اگر از یه وکیل، از یه فقیر آدم بدم نیست، مثلا فقیر آشنا داره، ازش وکالت بگیره که من وقتی که پول رو کنار میذارم از تو وکیل باشم، در یعنی دست من دست تو باشه،
صدقه حساب بشه. من منظورم اینه.
بله بله این میشه.
چرا میشه؟ درست. خب خیلی ممنونم، متشکرم. البته این به این معنا نیست که ما الان این به این شکل جناب استاد فرمودن یه وقت دیگه هیچ پولی رو کنار نگذاریم.
نه بابا، کنار بگذارن. آره. همون وقتی هم که به فقیر میدن مقدارش هم که زیاد شده ثوابش هم زیاده.
خب حالا اینکه پس جمع میشه و بعدن یه چند روز طول میکشه یا چند ماه طول میکشه دیگه اشکالی پس
هیچ اشکالی نداره، بلکه یه جهتی میخوام عرض بکنم
که قابل توجه بشه، آبرومند باشه،
یک جهتی فضیلت داره و اون این است که وقتی شما جمع میکنید قابل ملاحظه میشه، مشکلی رو رفع میکنه.
خب وقتمون خیلی محدوده، حالا یه دونه از صوتایی که دوستان دارن پخش بکنن ببینیم میرسیم دومی رو یا نه.
عرض سلام و احترام و ادب خدمت حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
غلام رسول صالحی ازتون از کابل. یک سوال داشتم، من همراه یک تاجر کار میکنم از اهل سنت. این تاجر چون من خیلی چند ساله که همراهش کار میکنم اعتماد داره بالای ما، تمامی جنسی که در خانه خود میخره به من میگه برو بخر ببر خانه. وقتی که خانهشون بروم اونجا، ام فامیلشون چادر نمیپوشه، آیا برای من مشکل هست؟
خب دومیشه میخواید پخش بکنید؟ اگه سریع پخش میکنید بچه ها. آماده نیست؟
السلام علیکم، خسته نباشین، روزتان بخیر. محمد سلیمان نوری هستم، شما را از آلمان زحمت دادم. ببخشید یک در 12 سال قبل ما کفن از شاه عبدالعظیم آقا از مغازه خریدیم و پول خمسش به من مغازه دار گفت ما میتم برش حساب کردیم دادیم. آیا درست است یا دوباره باید از حساب خمسش به تمامیر میخواستم سوال کنم، چون الان راجع به کفن که کسی میخره و خمسش میته سوال جواب دادین، من هم به ذهنم گشت خواستم میرد شما سوال کنم. دستتان درد نکنه،
سلامت بشید.
صورت آقای وید بیرون میبوسم از آقای اسماعیل میرم، روز خوب داشته باشین، روز تولد امام باقر علیه السلام تبریک میگم،
یا علی مدد. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای صالحی استاد گفتن که بر صورت امین یک تا تاجری هستن، میرن منزل که وسایل رو تحویل بدن، خانم چادر نداره، فامیلش حالا شاید دخترش چیکار کنن ایشون؟
چیکار بکنه؟ خب یا اینکه وارد منزل نشه، در منزل در هر صورت ببین، اگر ایشون بخواد بگه که من چون امینش هستم و اینها مجوزی هست برای اینکه خانم حجاب نداشته باشه، خب اون حجاب نداره گناه میکنه، ولی ایشون یه کاری بکنه نبینه.
خب حالا ممکنه آدم بیچادری مثل ایشون تو خیابون زیاد ببینه. بله. فقط اینجا ایراد داره؟
ببینه یعنی چش بندازه؟
نه خب تو هستن تو خیابون دیگه، مثلا کسایی که حجاب ندارن.
خب اونجا هم شما نباید چش بندازید که. نگاه انداختن جایز نیست.
نه همینه، میخوام بگم که یعنی نگاه کردن با نگاه افتادن،
یه وقت هست که نگاه شما میفته، به شما نگفتن اخونه در نیا، اخونه در بیا، سر کارتم برو، خریدتم بکن، ولی حفظ کن چشمتو به این معنا که چشم چرانی نشود، نگفتن چشماتم ببند. خب چشمات ببندی میخوری زمین که نمیشه
راننده. پس اگر نگاه ایشون به اون خانم بیفته،
اگر نگاهش بیفته اشکال نداره، اگر نگاه عمدی باشه، نگاه انداختن باشه، بله این جایز نیست.
درست،
مجوزی نداره.
بله، و اینا فکر نکنیم چون حالا امین هست،
نه،
امین
نه،
همسر
نه،
و مثلا
نه، این هیچ
محرمیتی چیزی نمیشه،
علتی نمیشه که این دیدن نگاه انداختن
و بقیه نامحرمه
هیچ فرقی نمیکنه. نخیر،
آقای سلیمان نوری هم جالب بود، گفتن 12 سال پیش کفن خریدن، مغازه داره خودش گفته من خمسشو میدم، میشه چنین چیزی؟
اگر اطمینان دارن به این که مغازه داره خمس یعنی سهم صاداتشو جدا میکنه، سهم امامش هم مثلا میده تحویل مرجع تقلیدی
خود این شخص،
بله نمایندش، بله. اما اگر اطمینان ندارن، ادای دین باید حتما با اطمینان و یقین باشه که من یقین کنم که ادای دین شد. مثلا این میماند که به یک کسی بگم آقا من به سوپر محلمون بدهکارم، این پول بده، من اطمینان ندارم الان رفته بهش داده یا نداده، من همچنان بدهکارم.
درست،
اگه اینجوری باشه باید به قیمت روز خمس کفن رو حساب بکنن و دیگه حالا طبق قانون خودش به مصرف.
خیلی ممنونم حضرت استاد وحیدپور، ممنونم از تک تک شما، سپاسگزارم که همراه برنامه زنده زمزم احکام بودید. معمولا دیگه سوالا میمونه و انشالله وعدمون برنامه بعدی در پناه حضرت حق زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.